ایران در آینه صاف. با نام وید خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با یکی دیگر از سلسله برنامه های ایران در آینه سال. امروز دوستان عزیز در این برنامه به برخی از رویدادهای مهم اقتصادی ایران در سال 1401 خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. یکی از رویدادهای اقتصادی ایران در سال 1401 سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین بود که در جریان این سفر موضوعات مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران گفت که سفر آقای رئیسی به چین می تواند به اجرای سریع‌تر طرح‌ها و همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور منجر شود. ایران و چین در سال‌های گذشته روابط خود را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی گسترش داده‌اند که امضای سند راهبردی 25 ساله گامی مهم در جهت تکمیل این روند محسوب می شود. باید گفت چین به عنوان بزرگترین اقتصاد کالامحور جهان طی سالهای گذشته به صورت ثابت در صدر جدول تجارت با ایران قرار داشته و حتی در اوج سالهای تحریم اصلی ترین شریک تجاری ایران باقی مانده است. چین با مجموع تجارت 29.2 میلیون تن کالا به ارزش 25.3 میلیارد دلار بیشترین میزان تبادل تجاری به ایران را در 10 ماه سال 1401 هجری شمسی داشته است. همچنین در بین 143 مقصد صادراتی ایران، کشور چین با خرید 12 میلیارد 806 میلیون دلار بیشترین خرید کالا از ایران را داشته است. وزارت بازرگانی چین پکن را اولین شریک تجاری تهران در 10 سال اخیر معرفی کرده است. اما در مورد دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهوری ایران به کشور چین، جواد منصوری سفیر سابق ایران در چین توضیحاتی داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
کشور ایران و چین در شرق و غرب آسیا از گذشته های دور ارتباطاتی داشتند و در واقع برای یکدیگر در شناخته شده بودند به لحاظ تجاری و فرهنگی و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرعت گسترش روابط دو کشور در حدی بود که شاید کمتر کشوری هست که این چنین در زمینه‌های مختلف با ایران و ایران با اونها تبادل و همکاری داشته باشند. در سال‌های اخیر طبعا به دلیل اینکه ایران و چین هر دو تحت فشار و چالش شدید اروپا و امریکا قرار گرفتن، طبیعتا رابطه این دو هم به لحاظ اقتصادی، صنعتی، تجاری حائز اهمیته، هم به لحاظ سیاسی بین‌المللی. و لذا سفر جناب آقای رئیسی به پکن خیلی مورد توجه رسانه‌های مختلف با گرایش‌های مختلف سیاسی دنیا قرار گرفت. علتش هم این است که خب طبیعتاً زمینه‌های همکاری رو که قرار است انجام بگیره و توافقات صورت گرفته خیلی گسترده است. امکانات دو طرف برای مبادله و تعامل بسیار زیاده، به گونه ای که احتمالاً حجم روابط دو کشور ممکن در ظرف یک دو سال آینده به حدود 40 میلیارد دلار و در 4 5 سال آینده به حدود 50 تا 60 میلیارد دلار ظرفیت دارد بر اساس توافقات انجام شده برسه که طبیعتاً برای هر دو طرف این از ابعاد مختلف فنی و اقتصادی و تجاری طبعا اهمیت داره. ضمن اینکه در کنار این بحث توسعه روابط علمی فنی و استفاده از تجارب دو طرف در زمینه‌هایی که برای همدیگر نیاز باشه، اون چیزی که قابل توجه است این که دولت چین با هر گونه سیاست یک جانبه گرایی، تحریم‌های غیر قانونی و دخالت در امور داخلی دیگران مخالفه و این طبیعتاً مطلوب ایرانه و به این دلیل ما در طی چند دهه گذشته توانستیم تقریبا بدون مشکل و بدون محدودیت روابطمون رو توسعه بدیم، به گونه که امروز حجم مبادلات دو کشور ایران و چین معمولا یا اول هست یا دوم، معمولا اول هست.
ایران در آینه سال تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما یکی از رویدادهای دیگر اقتصادی ایران در سال 1401 نشست مشترک تجاری ایران و روسیه بود با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و معاون نخست وزیر روسیه در تهران. جواد اوجی وزیر نفت ایران در این نشست گفت که قصد داریم سطح روابط تجاری خود با روسیه را در دولت 13 به 40 میلیارد دلار در سال برسانیم. ایران و روسیه تحت تحریم هستند، اما با همکاری و توسعه روابط در همه زمینه‌ها کاملا این توانایی وجود دارد که تحریم‌ها را بی اثر کنیم. بعد از سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو در تاریخ 19 ژانویه، زمینه همکاری های تهران و مسکو بیشتر شده و انگیزه فراوانی برای همکاری بین دو طرف در زمینه های مختلف، اعم از انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، معدن، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و کشاورزی به وجود آمده است. اتصال خطوط ریلی ایران و روسیه از طریق ترکمنستان و قزاقستان و گسترش مبادلات کالای ترانزیتی و همچنین فعالیت گمرکی در ضلع جنوبی روسیه با ایران از زمینه‌های همکاری تجاری بین دو کشور به شمار می‌رود و دو طرف برای تحقق این هدف و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل 4 سند امضا کردند. اما بنابر اهمیت روابط ایران و چین و همچنین ایران و روسیه، دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل نگاهی دارد به روابط اقتصادی ایران با این دو کشور. با هم بشنویم.
به نظر میاد روابط ایران با کشورهای حوزه شرق یعنی روسیه و چین در سالهای اخیر گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده. این مسئله در وهله نخست واکنشی به رویکردهای خصمانه غرب هست در قبال ایران و دومی که در سایه سیاست خارجی دولت 13 مسئله نگاه به شرق از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. طبیعتاً چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که تا چند سال آینده تبدیل به اولین اقتصاد خواهد شد و همچنین روسیه با توجه به امکانات و پتانسیل بسیار گسترده‌ای که در اختیار داره میتوانند در عرصه در واقع تجاری اقتصادی با ایران همکاری های گسترده ای داشته باشند و مخصوصا کشور چین با توجه به این که در واقع بزرگترین صادرکننده جهان هم محسوب میشه و از امکانات بسیار گسترده ای در حوزه های مختلف و همچنین فناوری های پیشرفته برخوردار هست، میتواند در واقع در همکاری با ایران امکانات گسترده و پتانسیل بسیار قابل توجهی رو در اختیار ایران قرار بده. خب سفر اخیر آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران به چین در واقع نقطه عطفی در این زمینه محسوب میشه و به نظر میرسه این سفر مقدمه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر تعاملات سیاسی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، فناوری و حتی حوزه‌های امنیتی و نظامی احتمالی خواهد. این مسئله در واقع مخصوصاً با توجه به نقشی که چین میتواند در برآوردن نیازهای اقتصادی، صنعتی و کالاهای اساسی و غیر اساسی مد نظر ایران داشته باشه حائز اهمیت هست و در مورد روسیه هم ما شاهد این هستیم که روند مشابه جریان داشته و تبادلات تجاری و اقتصادی ایران و روسیه در سال اخیر گسترش قابل توجه و افزایش زیادی داشته. ضمن اینکه ایران هم دارای پتانسیل های قابل توجهی برای تامین نیازمندی های روسیه در زمینه اقلام غذایی، کشاورزی، حتی صنعتی و کالاهای مصرفی هست و همین مسئله امکان افزایش تبادلات دو کشور رو در سالهای آینده به شدت افزایش میده. ایران بیش از 40 سال در معرض تحریمه و روسیه هم از سال 2014 به بعد به تدریج تحت تحریم‌های گسترده و یک جانبه غرب قرار گرفت. اکنون این تحریم‌ها بعد از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 به شدت افزایش پیدا کرده. آخرین آماری که من می‌دیدم بیش از 10,000 خورده تحریم علیه روسیه از جانب غربی‌ها وضع شده. طبیعتاً روس‌ها به تجارب ایران برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها نیازمند هستند و همین مسئله باعث میشه که روابط دو کشور و تعاملات و تبادلات در این زمینه هم با افزایش قابل توجهی روبرو بشه.
ایران در آینه سال تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان در این برنامه. دوستان عزیز، نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم اقتصادی ایران در سال 1401. اما در این سال یکی از رویدادهای مهم برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی نفت ایران بود. در این نمایشگاه 1200 شرکت ایرانی و 44 شرکت خارجی از 11 کشور دستاوردهای خود را ارائه کردند. نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از لحاظ وسعت و تعداد شرکت کنندگان نخستین نمایشگاه در سطح غرب آسیا و پنجمین نمایشگاه در سطح دنیا به شمار می آید. این نمایشگاه در حالی برگزار شد که در سالهای اخیر آمریکا تحریم‌های حداکثری به ویژه علیه صنعت نفت ایران اعمال کرده است. در واقع آمریکا تلاش زیادی کرده تا از طریق ابزار تحریم و همچنین ابزار نظامی مانع فروش نفت و پیشرفت در صنعت نفت ایران شود، اما در هر دو هدف خود ناکام مانده. آمارهای موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران هم در فروش نفت و هم در طرح‌های توسعه صنعت نفت موفق بوده است. افزایش ظرفیت تولید و به موازات آن فروش نفت در بازارهای بین المللی یکی از مهمترین دستاوردهایی است که در دولت 13 ایران روندی پرشتاب به خود گرفته است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که با افزایش 40% صادرات نفت در کنار رشد 350% صادرات میعانات گازی در ماه‌های اخیر، ایران توانسته وصول درآمدهای نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را 300% افزایش دهد. علاوه بر این، برنامه‌های جامع نیز برای ارتقای پروژه‌های صنعت نفت ایران در حال پیاده‌سازی است. راه اندازی و عملیاتی شدن ردیف نفت خام سبک صادراتی غرب کارون، راه اندازی 4 مخزن ذخیره سازی LPG پارس جنوبی، صادرات LPG، صادرات ریلی نفت خام برای اولین بار به کشورهای شمالی دریای خزر، برنامه ریزی در جهت شروع عملیات توسعه میدان مشترک آرش و برنامه ریزی و پیشبرد احداث سامانه‌های فشار افزایی پارس جنوبی تنها بخشی از اقدامات است که سازوکار صادراتی صنعت نفت ایران را با جهش بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه سال. اما یکی از رخدادهای مهم اقتصادی ایران در سال 1401 برگزاری اولین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای غرب آفریقا بود. در این اجلاس 20 سند توافق و قرارداد همکاری چند جانبه و دو جانبه بین ایران و کشورهای غرب آفریقا امضا شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران در این اجلاس گفت برگزاری چنین همایش‌های بیانگر وجود اراده سیاسی مشترک برای تسهیل زمینه‌های حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی است. به لحاظ سیاسی نیز توسعه روابط با کشورهای قاره آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران مهم است. 50 کشور از 55 کشور این قاره عضو جنبش عدم تعهد هستند و برخی از آنان تحت تحریم قرار دارند. همچنین 30 کشور اسلامی در این قاره وجود دارد و حدود 50% جمعیت آن مسلمان هستند. اکنون اراده مقامات ایران و کشورهای آفریقایی توسعه هرچه بیشتر روابط است و فرصت‌های بسیار در حوزه‌های فناوری، ارتباطات، شهرک‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، انرژی‌های نوین، مسکن، تجهیزات پزشکی و کشاورزی وجود دارد که می‌تواند در دستور کار مسئولان دو طرف قرار گیرد. همچنین راه اندازی خطوط منظم کشیرانی، فراهم کردن زیرساخت‌ها، افزایش تهاتر و امضای توافقنامه کاهش تعرفه تجاری و گفته کارشناسان می‌تواند بر افزایش تجارت ایران و قاره آفریقا تأثیرگذار باشد. ایران در آینه سال از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما آخرین رخداد اقتصادی ایران در سال 1401 که به آن میپردازیم در رابطه با کوریدور شمال جنوب است. مقامات ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در باکو سند اعلامی توسعه دالان حمل و نقل شمال جنوب را امضا کردند. کوریدور حمل و نقل شمال جنوب طرح مهمی است که با اجرای آن ضمن کاهش مسیر و هزینه تبادل کالا بین کشورهای جنوب آسیا و شبه قاره هند و اروپا، همگرایی منطقوی و اوراسیا را هم ارتقا می‌دهد. ایده اصلی این دالان برای نخستین بار در سال 1993 از سوی ایران مطرح و در سال 2000 توافقنامه راه اندازی این دالان از سوی ایران، روسیه و هند امضا شد. در سالهای بعدی 10 کشور دیگر از جمله آذربایجان و ترکیه نیز در این طرح مشارکت کردند. اما به دلیل مشکلات زیرساختی و تحولات سیاسی منطقه این طرح با سرعت لازم پیش نرفت. یک سوی این مسیر به هند و سوی دیگر آن به روسیه ختم می شود و بخش اعظم مسیر خشکی میانی آن در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از طرف دیگر روسیه براحتی از طریق مسیرهای ریلی خود این گذرگاه را به بازارهای اروپایی متصل می کند. این طرح اتصال روسیه و آسیای مرکزی به هند را هم ممکن می سازد. از مزایای مهم این طرح کوتاه کردن دسترسی به اروپا برای هند و کشورهای دیگر است، به طوری که مسیر این کوریدور برای دهلی جدید حدود 7200 کیلومتر و تقریباً 60% کمتر از مسیر دریایی کانال سوئز است. با اعلام آمادگی دیگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو شورای همکاری و گستره همکاری دولت‌ها و جمعیت تحت پوشش تر در مقایسه با گام نخست افزایش چشمگیری داشت و اکنون این کوریدور جمعیت وسیعی را در بر می‌گیرد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه سال. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان. We'll be right back.